بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در جلسه قبل بحث مربوط به معنای علم دینی جمع‌بندی شد و معلوم شد که از یک جهاتی علم، هر علمی از علوم که باشه، از جمله علوم تجربی، دینی بودن و غیر دینی بودن درش مطرح نیست و به اصطلاح نسبت به این وصف لا به شرطه اگر ماهیت علم مقصود باشه. و از نظر هویت واقعیت علم به معنی کشف حقیقت، علم به معنای کشف حقیقت مطابق با واقع، این هم دینی است، غیر دینی نخواهد بود هر علمی که باشه. و از نظر متعلق و موضوع، اونجا که متعلق و موضوع علم حقایق عالم باشد، واقعیت های عالم، حالا چه ماورای طبیعت و چه عالم طبیعت، اینها هم دینی هستن، یعنی به شرط شیء است و دینی است. اما در مورد انسان و نی پدیده های انسانی عرض کردیم قبلا که اینا دو بخش میشن، اون رفتارها و پدیده های انسانی که یعنی پدیده های انسانی تکوینن همه به اراده الهی برمیگرده، هم ملاک دینی بودن اراده تکوینی الهی نشد، اراده تشریعی به اضافه اراده تکوینی. و چون بعضی از پدیده های انسانی یعنی افعال انسانی مورد اراده تشریعی الهی نیستند، از این جهت اونها را نمی شود دینی نامید. از این حیث، گرچه حالا از حیث کشف واقع و جهات دیگه می تواند دینی باشه. پس اینم راجع به موضوع و متعلق که این قید را غفلت کردیم در اون جمع‌بندی عرض بکنیم، این آمد نظرتون باشد که در اون جمع‌بندی در بحث متعلق و موضوع این تفصیل وجود داره. اگر متعلق و موضوع پدیده های تکوینی باشد یا حقایق عالم هستی باشه، اونجا دینیست قطعا، چون هم به اراده تکوینی حق است و هم به اراده تشریعی به مرضی الهی. اما در مورد پدیده های انسانی، اونجایی که رفتارهای خلاف باشه، نادرست باشه، مثلا دروغگویی، ناهنجاری ها که عرض کردیم در بحث علوم اجتماعی مطرح میشه، جرم شناسی پدیده های ناهنجار، اینا از این حیث که واقعیت هایی هستن که متعلق اراده تشریعی الهی نیستن، از این جنبه اینها دیگه نمیشود گفت این پدیده یک پدیده دینی است، یعنی متعلقه. در مورد غایت هم تفصیل دادیم، غایت اولیه و غایت های ثانویه. غایت اولیه یعنی همون که مجهولی تبدیل به معلوم می شود و در حقیقت همون کشف واقع هست به عبارت. این غایت مطلوب این دینی است بلا شک. اما غایت های ثانویه که اینها مربوط به عالم هست، اینا می تواند دینی باشد، می تواند غیر دینی. اینم راجع به غایت شد که بحث کردیم. از نظر روش به این نتیجه رسیدیم که روش هر علمی که متناسب هست با موضوع آن علم، این روش از شؤون عالم واقعه و فعل الهی در واقع هست، طرح الهیه، فعل الهیه. پس بنابراین روش اگر روش درستی است، روش صحیح است، تجربی باشد یا عقلی و یا نقلی یا شهودی، هر یکی از این روش ها که باشه، اینها هم دینی است دیگه، روش علم غیر دینی معنی نداره. اینم به لحاظ روش. از نظر مبانی رسیدیم بعد به مبانی مبانی معرفت شناختی، مبانی جهان شناختی یعنی طبیعت شناختی، و مبانی انسان شناختی، که در همه این سه حوزه وصف دینی و غیر دینی معقوله، متصور هست و می شود که علمی از جنبه این مبانی دینی و یا غیر دینی باشد، به خصوص در مورد مبانی انسان شناسی که در جلسه قبل فصل بحث کردیم که تأثیرگذاری بسیار تعیین کننده است. این محصل بحث اون شد و یک تبصره و تکمله ای هم که عرض کردیم که چون دین اسلام یک دینی است که در همه ساحتها و حوزه های مربوط به عالم، مربوط به انسان نظر داره و ورود پیدا کرده، آموزه ها و معرفت هایی را عرضه کرده است، لذا نمی شود اون را نادیده گرفت. این در واقع منابع وحیانی مثل قرآن کریم، روایات معصومین علیهم السلام، مقتضای خردورزی، این تعبد نیست دیگه، این تعقله، یعنی حرمت نهادن به منبع معرفتی وحیانی، این حرمت نهادن به عقل، در واقع پاسداشت عقل است، چون این منبع وحیانی را عقل اثبات کرده، هم ضرورتش را و هم مصداقش را بر اساس معجزه و اینها. پس بنابراین مقتضای خردورزی که قائمه و پایه و شالوده معرفت انسان، همین خردورزی دیگه، مقتضای این خردورزی اینه که این منبع را مد نظر قرار بده، هم در دو حوزه، هم در مبانی، مخصوصا مبانی انسان شناسی، چون درباره انسان قرآن کریم روایات خیلی حرف داره، راجب چیستی انسان، هویت انسان، غایت انسان، هم که عرض کردیم میشه سابقه بر علم، یعنی علم تجربی انسان شناسی مسبوق است به این شالوده انسان شناسی، این مبنا، و وحی در این مبنا هم حرف داره. دقت می‌فرمایید؟ بله، چون حرف داره و گفتیم تأثیرگذار هم هست، پس باید به اینم توجه کرد. یعنی فیلسوفان علم وقتی میخوان درباره مبانی انسان شناسی علم بحث بکنن، یعنی فلاسفه انسان شناسی بحث کنن، اینا باید به این منبع وحیانی هم نظر کنن که هماهنگی داشته باشه یا ناهماهنگ لااقل نباشه. پس از این که این روش تجربیشون رو به کار میگیرن، اونجا اونم خودش دینی نیست، اشکال نداره، یعنی اون روش تجربی در علوم انسانی بس آمار و شاهده و مطالعه و محاسبه و اینها، از کدیم روش پسندیده است، دینی است. اما محصول آن باید با آموزه ها و داده های هم شاید که وحیانی مقایسه بشه. باز دوباره الکلام، یعنی حالا یا موافقتش احراز شود یا حداقل عدم مخالفتش، یعنی حداقل بشه که با این مخالف نباشه. اگر مخالف شد نمیشه گفت من این راه را رفتم، پس شما دیگه ملزمید که محصول من را بپذیرید، میگیم نه، شما در راه را شاید اشتباه هست. البته اینجا توضیح عرض کردیم که چند وجه پیدا میکنه، هر دو طرف اجماعی است، یعنی اونجا عالمان علوم انسانی همه اجماع دارن در یک حرف، این طرف هم مورد اجماع باشه عالمان دین، یا مثلا صریح هست یا ظهوری است که خیلی قوی هست، همه راست اجماع دارن، این یک گزینه است که چیکار باید کرد. اینطور نیست که راحت ما این بحث موافقت یا عدم مخالفت را همطورا به صورت مجمل بگیم رد بشیم، یعنی شقوق مختلفی داره. بله، یعنی علما، خب حالا عرض کردم برای در علم نگاه کنید، در علم تجربی مطلقاً به یقین که نمیرسیم، به یقین نمیرسیم، ولی بازم فرق میکنه که محصول علم تجربی اجماعی باشه یک اطمینان میاره، یا اختلافی باشه درجه اطمینان و اعتماد عقلایی به نظریه های علمی متفاوت خواهد شد. بله، به یقین به اون معنا نمیرسیم. عرض این است که اینا متفاوته، قبلا هم عرض کردیم، زنی باشه یک طرف، اجماعی باشه یک طرف، مشهور باشه یک طرف، شاذ باشه، اینا رو بالاخره باید با مقیاس های عقلایی در نظر گرفت. لذا دیروز هم مثال عرض کردم، اون قضیه هست امام را، که حالا اگر گفت اگر قاضی ریشش میتراشه پس فاسق است، امام فرمودن که آیا احتمال نمیدهید که ایشون مقلد کسی باشد که این را حرام نمیداند؟ گفت چرا؟ گفت خب نمیتونه بگی فاسقه. یعنی همین که دو تا دیدگاه مطرح میشه از انسانهای شاخص کارشناس در مسائل دینی، اون وقت دیگه برچسب این که این مخالف شد به صورت مطلق نمیشه برچسب زد. بله با بعضی نظریه ها مخالفه، با بعضی نظریه ها موافقه، یعنی اینا متفاوته دیگه. لذا اگر اجماعی بشه یه حکم پیدا میکنه، یعنی همه علمای دین از اول تا حالا در یک مسئله اجماع دارن، حداقل علمای شیعه مثلا. حالا یک نظریه برخلاف این اجماع در بیاد خیلی فرق میکنه، با اینکه مخالف مثلا با مشهور باشه یا مخالف با یک قول شاذی باشه. لذا اینا رو باید در نظر گرفت. این جنبندی بحثمون بود که دیگه تمام شد. حالا تفصیلش هم که در نوشته است، کل بحثایی را هم که تا اینجا داشتیم که در واقع بررسی تعریف‌هایی بود، معانی و تعریف‌هایی بود که برای علم دینی گفته بودم، در این خدمت‌های مشتاق‌زاده که ایشون زحمتش بکشن انشاءالله تایپ کنن و بعد یه اصلاح بشود و به صورت یک جزوه‌ای بعد خدمتون تقدیم خواهیم کرد انشاءالله تعالی بعدا. خب حالا بحث جدید رو شروع میکنیم دیگه. بحث جدیدمون این است که دیروز تر کردیم درباره علم دینی به لحاظ واقعیت ممکن بودن یا ممکن نبودن، لازم بودن یا لازم نبودن، بله، و چگونگی آن به خصوص اختلافات هست، نظرهای مختلفی وجود داره. حالا تعریف کردیم علم دینی مثلا یعنی این، حالا میشود یا نمیشود. دیدگاهی میگوید اصلا معنی نداره، علم دینی بی‌معنیست، دینی کردن علوم یا دینی سازی علم که حالا مطرح شده است، یا مثلا علم دینی کردن دانشگاه ها و علوم دانشگاهی، یه حرف بی‌معنیست. پس یک نظریه، نظریه مخالفه که این حرف نادرستیست. حالا یا اصلا دینی بودن و نبودن بی‌معنیست، یا اینا دینی هستن مثلا دیگه ما چیکارش بکنید، یا یعنی خلاصه منکر این معنا هست. این یک دیدگاهه. حالا دیدگاه های دیگر هم که دیروز فهرست خود عرض کردم حالا بعد میرسیم انشاءالله. ما اول همین دیدگاه رو میخوام بررسی بکنیم. از شاخصترین افرادی که به این مسئله پرداخته جناب آقای دکتر سروش هست. ایشان در یک سخنرانی که برای انجمن جامعه شناسان ارائه کرده، عنوان سخنرانی ایشون این بوده: اسلام و علوم اجتماعی نقدی بر دینی کردن علم. این موضوع بحث ایشون بوده برای انجمن جامعه شناسان. اسلام و علوم اجتماعی و توضیحگرش این است که نقدی بر دینی کردن علم، که این حالا مطرح شده است و همونطوری که مستحضر هسته ایشان موضع گرفته که این نقد کرده این را. بله این در کتاب، این مطلب ایشان، سخنرانی ایشان در کتاب علم دینی، علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، که این کتاب خوبی است. یعنی اگر دوستان مایل باشن یک کتابی در اختیارشون باشه که دیدگاه های شاخص درباره علم دینی را در یک کتاب داشته باشید، با ملاحظاتی هم که نویسندگان کتاب دارن، این کتاب کتاب مفیدی است. یعنی چون کتاب های زیادی نوشته شده در این زمینه، اما این کتاب به نظرم برای کسی که میخواد به این دیدگاه ها آشنا بشود نسبت به بقیه کتاب ها خیلی هم طولانی هم نیست که حالا وقت آدم را، چون بعضی کتاب های لفاظی زیاد داره، بی خوده که وقت آدم را ضایع میکنه، یا خواننده را بی خوده که مثلا مطالب خارج از حالا موضوع هم آورده میشود، حالا فلان شخص بیوگرافیش کیس کی به دنیا آمد، کجا رفت، نم چه کرد فلان، اینا دیگه ربطی به این بحث نداره دیگه، اینا کتاب را حجم وارد میکند و اینها. بعضی ها اینجوری سبکشون اینجوره. اینا بندگان خدا این کار نکردن، از اول رفتن سراغ موضوع دیگه. فلان دیدگاه هست، دیدگاه را نقل کردند، کار خوبی که کردن، اول نقل کردن بعد چکیدگیری و خلاصه گیری کردن، کمک میکنه به خواننده‌ای که به خصوص بخاطر بعضی این بحثا فن نیست، برای هر خواننده‌ای قابل فهم اولیه نیست. یک چکیده‌ای و نتیجه‌ای هم محورهای اساسی این نظریه را هم درآوردم، بعدم نقد کردم. بذار کتاب خوبی است، قابل استفاده است. نویسنده‌اش 3 نفر هستن، 3 نفر نویسنده داره. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هم چاپ کرده، یعنی از محصولات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 1390 چاپ شده. این کتاب را من به نظر میاد اگر دوستان مایلید که یک منبعی داشته باشید که آرا و نظریه ها را درش نقل کرده باشه، این کتاب خوبه. حجمش هم خیلی زیاد هم نیست، 400 صفحه مثلا هست، مجموعه دیدگاه را آورد. پس این منبع این مطلبی که میخوایم خدمت را عرض بکنیم که شد کتاب علم دینی، دیدگاه ها و ملاحظات، بله، صفحه 337 تا 360. یعنی در این مقدار صفحات این نظریه اونجا نقل شده، بعدم ملاحظاتی هم، یا چند صفحه ملاحظاتی هم داره. خب جناب آقای سروش، علم دینی را از 2 منظر بحث کرده، گفته ما این مسئله را از 2 منظر بررسی میکنیم که ببینیم علم دینی میتونیم داشته باشیم، معنی داره یا نه. یکی از منظر واقع و نفس الامر، به اصطلاح مقام سقوط، یعنی علم را به ماهو علمون، یک رشته علمی را از این حیث که یک رشته علمی هست که موضوعی دارد و قایتی داره و روشی داره، از این حیث بحث کنیم ببینیم آیا علم دینی معنی داره یا نداره. دوم از منظر تکور تاریخی، که تدریجاً یک علمی مسائلش نمایان شده است، به تدریج مثلا تا 100 سال 200 سال 1000 سال این علم شکل گرفته، و به اصطلاح مقام اثبات، حالا با اصطلاح مقام ثبوت، العلم به ما هو، العلم در بستر تاریخی، کینونت و تکون تاریخی. و به لحاظ پرسش ها و پاسخ هایی که داده شده، ایشون میفهمن که علم تکونش رهین چیه؟ رهین پرسش ها و پاسخ هاست. یعنی بشر معمولا مواجه میشود با یک سوالاتی، سوال مطرح میکنه، بر صدد جواب اون سوال برمیاد، یک نظریه پیدا میشه، دوباره سوالی مطرح میشود و هاکذا. یعنی اون استارت به اصطلاح علم هم پرسش و پاسخ هاست که به سامان میرسانه علم را. خب پس این از 2 منظریشون بحث کرده. حاصل حرفش هم من الان عرض میکنم که دیدگاهش چی هست، بعد تفصیلش را بحث. حاصل حرف ایشون این هست که میفهمن از منظر اول اصلا در واقع علم دینی یک مفهوم بی‌معنیست، توهیست. از منظر اول اگر به علم نگاه کنیم در نقام واقع و نفس الامر، اصلا معنی ندارد که ما بگیم علم هم شاید که دینیست، بی‌معناست. بله علم دینی یک معنای، یک مفهوم بی‌معنیست، تعبیر بی‌معنیست. و از منظر دوم تفصیل قائل میشه، میفرمان از نظر پرسش ها میتواند علم دینی باشد، اما از نظر پاسخ ها دوباره معنی ندارد که علم دینی و غیر دینی دیگه نداریم. این ماحصل حرفش. از جنبه اول مطلقا میفهمن که این معنی نداره، از جنبه دوم تفصیل قائل هستن. از نظر پرسش ها که اینها در شکل گرفتن علم مؤثرند، پرسش ها میتواند دینی باشه، میتواند چه؟ غیر دینی باشه. اما پاسخی که به اون پرسش ها داده میشود، هر پاسخی میخواد باشه، اون پاسخ دیگه معنی ندارد که دینی یا غیر دینی باشه. این ماحصل حرفشون. خب حالا باید این را یکی مورد به مورد بگیم، استدلالشون رو بیان بکنیم و بررسی کنیم. قبل از اینکه ایشون به بحث بپردازه، جانم، پاسخ ها دیگه معنی ندارد که اینا را بگیم دینی هستن یا غیر دینی هستن، لا به شرط هم که هنده خارج هست دیگه. اصلا آه؟ بله، از شاید که حالا این هم سوال بدی نیست که فرمودید. ایشون، من خودم پاورقی اینا توضیح دادم، نوشتم که مقصود وی از علم دینی در این بحث، علم مأخوذ و مقتبس از منابع وحیانی است، نظیر علم فقه، چنان که پس از بیان انگیزه های طرح مسئله علم دینی، اول یه بحث میکنن که چی باعث شده که اصلا این مسئله مطرح بشود، انگیزه چه بوده، اینجور گفتن، این عین عبارت ایشون من تو پاورقیم نوشتم، اینها مجموع عوامل و انگیزه هایی است که پیروان مکاتب دینی و ایدئولوژیک را فرا میخواند تا به مکتبی کردن علم، تا به مکتبی دینی کردن علم به معنای اقتباس و استخراج آن از دل مکتب بپردازن. حالا ایشون هم میگه اختصاص به اسلام نداره دیگه، حالا همه اینا که نگاه ایدئولوژیک دارن، مسیحی هم باشه همین حرف میزنه، یهودی هم باشه همین حرف میزنه، همیشه از خدمتون که یک دین دیگری رو هم قبول داشته باشه اونم باز همین حرف رو میزنه، به هر مکتب ایشون میگه اصلا نگیم علم دینی، بگیم علم مکتبی، یک عبارت عامترش و شاملترش این است که علم مکتبی و غیر مکتبی، چون ایدئولوژی اینجا در واقع میاد به میدان. حالا ایدئولوژی هم ممکن است که دین وحیانی باشه، ممکنه ایدئولوژی چه باشه، غیر وحیانی. پس دقت کردید به این معنا که پیروان مکاتب دینی و ایدئولوژیک را فرا میخواند تا به مکتبی کردن علم به معنای اقتباس و استخراج آن از دل مکتب بپردازند، و یا دست کم به این دغدغه خود پاسخ دهند که معارضه میان علم محبوب آنها و مکتب معبود آنها باقی نمیماند. همون بحثی گفتیم که حالا عدم معارضه اون حد اقل بشه دیگه، به این معنا حد اقل، یعنی خلاصه داده ها و آموزه های دینی حالا در اسلام وحیانی اینجا مطرحه. دو تا کار میشه کرد، یعنی اگه کسی بخواد علم را دینی کنه ها، دو تا کار میشه کرد، یک و دو. چی شد یک و دو در کلام ایشان؟ حواستون نبود آیه سیفی ها، من حواستون جمع، من حواست جمع کجا رفته بودی؟ یه لحظه رفتی بیرون، اگه این لحظه نرفته بودی الان جواب میدادی. ایشون دو نکته گفت، یک، بله شاید هم من اربعین، یک، استخراج از مکتب، بله که حالا از جمله اسلام، دو،
مخالف.
آفرین، آقای اشراقی اینجا حضور داشتن. ببینید در هر دو آموزه های دین مطرحه، حالا یا ازش استخراج میکنی، این یک گزینه است که خیلی عالیه، مثلا علم فقه مثلا اگر نشد لااقل با اینا مخالف چه نباشه. ایشون علم دینی را که دارد نقد میکنه حالا با این معنا، چون توضیح دادن دیگه، گفتن معنای علم دینی، این صفحه 341 همین کتابه، این مطلب این عبارتشون که من خوندم که معنا کرده، صفحه 341 همین کتاب علم دینی است که خدمتتون عرض کردم. خب حالا ایشان دو تا مطلب را به عنوان پایه بحثشون مطرح کرده، گفتن قبل از اینکه ما وارد بشیم به بررسی این مسئله، دو تا مبنا را، دو تا قاعده را خلاصه بیان میکنیم. قاعده اولینه، گفتن ما یک ضابطه کلی داریم و آن این است، دقت فرمایید، که اگر یک ماهیتی، حقیقتی، ماهیتی داشته باشیم که به اصطلاح نوعش یکی بیش نیست، یه نوع بیشتر نداره، یه مدل بیشتر نداره، این دیگه معنی نداره که بگیم دینی است و غیر دینی، یه چیز دیگه، دوتا نیست که بگی یکیش میشه دینی یکیش میشه چه غیر دینی، این ضابطه کلی. هرگاه ما یک ماهیتی، یک حقیقتی داشته باشیم که نوعش یکی بیش نیست، دیگه دوتا، مثلا میگیم حالا حیوان چند نوع داره، انسان و مثلا حمار و بقر و چه و چه، بله، مثلا ماشین فرض کن چند نوع داره، حالا مثلا این مدل اون مدل اون مدل و غیر ذالک، اگر نه یک ماهیتی که دیگه یک مدل بیشتر نداره، یه نوع بیشتر نداره دیگه، این معنی نداره بگیم دینی یا غیر دینی، باید دو تا اقلا باید تعدد باشه. پس پایه یا شرط لازم توصیف این به دینی و غیر دینی اینه که یک تعدد تنوعی باشه، که حالا یکیشو بگیم دینی یا یکیشو بگیم مثلا غیر دینی. پس این یک رابطه اول. بعد میخواید این واسه بخونم، زیاد طولانی نیست. اگر از چیزی یک نوع بیشتر یافت نشود، آن یک نوع اسلامی و غیر اسلامی ندارد. سخن گفتن از مکتبی یا غیر مکتبی بودن وجهی ندارد. اما اگر از ماهیتی چند نوع و چند طرح یافت شدنی باشد، آنجا معقول است که از مکتبی و غیر مکتبی بودن و اسلامی و غیر اسلامی بودن سخن بگوییم. چون عالم ارزش‌ها و عالم غایات عالمی است که میتواند تعدد و تنوع یابد، در بحث غایات، یعنی حالا ایشون بعد میرسیم که موضوع و روش و غایت که اینو رو بحث میکنن، تو غایاتش میگن برای تو غایات عالم غایات تنوع پذیره، اهداف تنوع پذیره، گفتن اونجا میتونیم از مکتبی و غیر مکتبی بودن سخن به میان بیاریم. پس این نکته اول. بله. حالا باید نگاه کنیم. ما حالا باید بیام علم را از سه منظر و از سه زاویه، از سه حیث بحث کنیم. ایشون بحث اینه، موضوعاً و روشاً و غایتاً. اون وقت ببینیم موضوعاً تعدد میپذیره یا نه. روش چطور؟ غایت چطور؟ این ضابطه حالا باید بشه که تعدد و تنوعی باید در کار باشه. چه اشکال داره؟
این که تعدد نداشته باشه دیگه دینی و غیر دینی معنا نمیده. این اصل این ضابطه
رو خب اشکالش چیه؟
اگه طبق تعریف خودشون دینی و نگه مخالف نباشه یا از دین استخراج شه.
بله.
این پس بگش تعدد و غیر تعدد در میاد. چون تعدد نداره
خب یکی میره از این استخراج میکنه، یکی نمیکنه.
اون یکی هم مثلا تک هم خوشه
شده از این
استخراج میشه مخالف
نباشه، ملک اون مایده،
هر
دو
مایده باشه
و دینی غیر دینی معنی نداره. میدونم. حالا اگر چنانچه یک کسی ها، یعنی شما میفهمایی که فرض را اینجوری بگیریم که تمام دانشمندان در یک علم این مسیر را طی کنن، یعنی این منبع را، بله من بگم چرا به این بگیم که حالا اینو میرسیم، یکی از نقدها همینه که آیا این ضابطه، اقتضای این ضابطه ای که ایشون گفتن این هست که نتوانیم توصیف به دینی کنیم یا نه دوگانه نخواهد شد. حالا به قول ما دوگانه سوز نیست، یگانه سوزه. حالا یگانه سوزش ممکن است همش دینی باشه یا همش غیر دینی باشه. این که ایشون نگاه کنید، بله، این که ایشان آمده تنوع را شرط لازم برای عرض و خدمتون که دینی بودن و یا غیر دینی بودن، اینجور نیست. بله اینجور راحت تره، اگه دوتا شد مقایسه بکنیم نسبی میشه راحت تره، ولی نه اینجور نیست که حتما باید این، بله حتما باید این دوتا باشه، یکی هم باشه. اون یکی اگر چنانچه دینی را تعریف شما گفتید، بله آقا تعریفی که از دینی شما ارائه دادید، حالا میگیم مثلا یک یگانه است به لحاظ موضوع یا به لحاظ روش یا به لحاظ منبع، خب چرا نتونیم بگیم اگر اون معیار اون ضابطه اونجا هست معیار دینی؟ دینی و همش میشه دینی. همه یه مصادیق این علمی که یه نوع بیشتر نداره طبق این برنامه همش دینی، اگر اون ضابطه هم نداره همه اش و همش میشه غیر دینی. بله یه فرضم داریم که بعدش داشته باشه بعدش نداشته باشه، بس این نمره گرفت آقای سیفی اینجا، اون مشکل حل شد. یعنی نگاه کنیم یه بار دیگه عرض کنیم، این که ایشان فرمودن که ضابطه ملاکه، معیار دینی بودن، شما دینی بودن هرچی میخواید بدون، دینی بودن هر تعریفی داشته باشد سه حالت داره، یا تنوع درش هست اون علم چند جوره، یا نه نیست. باشه، حالا اگه تنوع نداشته باشه منحصر به فرعی ضابطه، یا صدق میکنه میشه دینی یا صدق نمیکنه میشه غیر دینی. پس این دینی بودن و دینی نبودن تابع چیه؟ تابع اون ضابطه است. بله اگر تعدد باشه و تنوع باشه اون وقت راحت تر میشه این را به دینی و غیر دینی، چون بالاخره دو تا میشن دیگه، دوئیت میشه، با هم مقایسه میکنیم. گرچه حالا دو تا هم شاید دو تاش هر دوش غیر دینی باشه، مگر دو تایی باشد که یا از باب تناقض باشه یا ضدین لا ثالث لهما باشه که رفع نقیضن بشه محال باشه. ولی اگر تعددی باشد که شق ثالث داشته باشد، مثلا میگیم که این رنگ نه زرد است نه آبی است، خب باشه، این میتواند مشکی باشد. یعنی اینجور نیست که رفع این دوتا محال باشه. اگر ضدی نیست که لهما ثالث، ممکنه هر دوش باطل باشه. رفع هر دو محال نیست که. دقت میکنید حالا اینا همون چیزایی است که معمولا در کارهای آقای دکتر سروش با همه حالا احترامی که قائل هستیم، ولی این دقت ها را ایشان نداره. من اولم نیست، سال هاست برم کار میکنم، سال هاست. ایشان بالاخره نمره بخوایم بدهیم به لحاظ این دقت کردن های ظرافت های خاص فیلسوفانه، اصلا قابل مقایسه مثلا با شهید مطهری اصلا نیستا. یعنی زمین تا آسمان فرمود، با آیت الله جوادی اصلا قابل مقایسه نیست. ولی خب فرد بسیار پرتوانی است، در ادبیات قوی داره، حافظه خیلی خوبی داره، در عرض کردن مطلب انصافا در قوه جدلش خیلی قویه، آثارش هم نشان میده. پهلوان میخواد که در مقام جدل در مقابلشون بیست. ولی در بورهان نه، دقیقا اون چنانی نداره، عمق نداره، اون عمقی که، و خدا شاهده اینا رو نمیخوام مثلا شخصیت شکنی کنم، اینا خدا شاهده اینا بر اساس یافته هایی دارم میگم، این نگم اینجا خیانت کردم، باید به شما بگم که یافته های بنده است. سال هاست هم مطالعه میکنم دیگه، از اون قبض بست ایشان که مطرح شد دیگه بنده وارد این حوزه شدم، الی یوم الاعظم آثار ایشان را دیدم، مطالعه کردم، بحث کردم. بله؟ خب البته دیگه معمولا اینجوریه که وقتی که نقد میشه، مثلا میکروبه دیگه، میکروب تا نیاد و ناهنجاری نیاد آدم تلاش نمیکنه، رشد نمیکنه دیگه. معمولا دنیا اینجوریه، شیطان نبود حضرت آدم و نمیدونم ابراهیم و اینا درست نمیشدن دیگه. یعنی از طریق عبور از شیطان ابراهیم اسماعیلش را میخوابانه، بچه شیطان میاد مخالفت کنه گوش نمیگه میشه ابراهیم، و الله شیطان این نباشه همه مردن دیگه، همه برای خودشون کسی هستن. شیطان و نفس هست که وقتی که میاد. بله، به هر حال الان اینطوری، حالا این خودش یک نکته قشنگی بود که آقای اشاره فرمودن، اگر ضابطه هست در اون تعریف دینی، یکی باشه دوتا باشه چه فرق اومد؟ اگر ضابطه نیست، بله بازم هاکذا. بله وقتی تعدد شد، از کردم مقایسه راحت تر میشه. تازه تعدد شد، ممکن از همه اش غیر دینی باشه. اینجور نیست که حالا متعدد شد بگیم یکیش دینیه پس یکیش غیر دینیه، یا برعکس. مگر مورد چه باشه؟ مگر مورد از باب نقیضین باشه که رفعش محاله، که اگه یکیش گفتی غیر دینیه پس قطعا باید دیگری دینی باشه، رفع نقیضین نشه، یا ضده اینی که ثالث نداشته باشه، مثل حالا سفیدی و سیاهی که در رنگ ها میگیم دیگه، آخر بینهما غایت الخلاف، امران وجودیان یه تواردان علا امر واحد نتاقبان و بینهما، اگر غایت الخلاف باشه دیگه ثالث نداره، مگر وقتی مصداق ممکنه مشکل داشته باشه، غایت الخلاف داشته باشه. پس این به هر حال این نقدی است که روی این ضابطه ایشون میشه همینجا وارد کرد. بند
جوایی مطلب میشه شأنیت پیدا میکنه که در مقابل دینی غیر،
اون دیگه یه مبنای دیگه است. اون تعریف از آیت الله مصباحه، اون ضابطه ایشان گفتن که معنای دینی آن است که یک، یا از شاید خدمت که مستخرج باشه از منبع مکتب، یا با اون مخالف نباشه دیگه، اینا تلاقی بکنن یا نکنن یا فلان. یا
اگه دو سومی نداشته باشن، لازمش اینه که باید خلاف بینشون باشه.
بله، چرا اگر قایت الخلاف باشه دیگه منشی نداره. این را بگذارید روش فکر کنیم، الان قابل تفکر. پس این ضابطه یه، حالا ایشان این ضابطه، نکته اول که فرمودن ضابطه این است که از چیزی باید دو تا داشته باشیم، از یک در واقع چیزی دو تا نوع داشته باشیم، نه دو تا فردا، دو تا نوع داشته باشیم که یک نوع اش را بتونیم بگیم دینی، هیچ غیر دینی. اما اگر نوع واحد شد دیگه این معنی ندارد که بگیم دینی غیر دینیه. طبق این از شرط گفتیم که اگر معیار دینی را ما مشخص کردیم ولو یه نوع باشه، اگر اون معیار دینی اینجا ثابته میشه دینی، اگر نیست میشه چه؟ غیر دینی. یعنی اینطور نیست که حتما وصف دینی و غیر دینی متفرع بر تعدد باشه، با وحدت هم میشه اگر اون معنایی که از علم دینی گفتیم. اصلا مهم نیست دار، اصلا هرچی که ایشان بدانه ضابطه بالاخره یا صدق میکند بر اون فرد واحد نوع واحد یا نمیکند. تعدد لازم نیست تعدد باشه، اگر اون ضابطه و تعریف صدق میکنه میشه باید دینی، نمیکند میشه غیر دینی. ولو یک نوع داری، لازم نیست برای توصیف به دینی و غیر دینی تعدد باشه که شرط لازم باشه که حتما طبق بیان ایشان متوقف کرده است توصیف به دینی و غیر دینی را بر چه چیز؟ بر تعدد. میگیم نه، چنین چیزی وجود ندارد که متوقف باشه بر تعدد، با وحدت هم میسازه. حالا اگر تعدد شد عرض کردم خودی راحت تر بشه اینجا قیاس میکنیم. از ما نقدمون حالا اینه که لا یجب برای توصیف علم به دینی یا غیر دینی از تعدد، هر چیزی میخواد باشه. نه هیچ نیست، هر چه که باشه. نه از میکنم چرا ضابطه صدق میکنه یا نه؟ بابا ضابطه داده به ما، تعریف داده ایشان،
اگر متناقض باشه
علم دینی بزرگوار واحد کار نداریم که اصلا علم دینی تعریفش چیه؟
هرچی
از آنطور بهشون فرمودن چه؟ یا مستخرج است از منبع دینی یا مخالف با آموزه های مکتب نباشه، مگه این تعریف نیست؟ خب حالا اشکال دارد که تمام علم ها که بشر به دست می آورد این وصف داشته باشن؟ اشکال داره؟ اشکال عقلی داره؟ فرض کنیم چه اشکال داره؟ فرض کنیم تمام این علم ها یک نوع است دیگه، دوتا نداره، همش این ویژگی را داره، فرض شدیم. فرض کنیم نه، تمام این علم ها این ویژگی را ندارد، این علم هایی که بشر داره ها ندارد، خب میشه غیر دینی. یعنی متوقف نیست که دینی بودن و نبودن حتما باید ما دو نوع داشته باشیم، همه این ها ممکن است یک نوع واحد باشن، این ضابطه داشته باشن. بله یه شقش هم این است که متنوع باشن، اونجا اون وقت بعضی هاش ممکنه دینی باشه بعضی هاشی غیر دینی، ولی توصیف به این که این علم دینیه یا غیر دینیه متوقف بر تعدد و تنوع نیست، گرچه با تنوع هم میشه خود راحت طرف هست چون با هم مقایسه.
همین که میخوان
علم دینی هست یا نیست باید این تقسیم وجود داشته باشه، زمینه هاش این هست که علم یعنی شناخت جهان،
اگه ماهیتی تنوع نداشته باشه اصلا
نمیشه بد کرد، منتها همش میشه دینی یا همش میشه غیر دینی، چه اشکال داره؟ این مانعی دارد که در عالم خارج کل العلوم کل العلم مثلا فیزیک، هرچی علم فیزیک هست دینی باشه، چه مانعی عقلی داره؟ بله در خارج میگید اینجور نیست، اون بحث آخره، ولی خواهم بگم اون بحث تاریخیه ایشونه، ولی فعلا ماهیت علم داره بحث میکنه، ضابطه داره ما میده. پس این نکته اول، نکته آیه سیفی تذکر دادن، نکته خود دو، نکته دوم ایشون ها، اینا مقدمات هستا. نکته دوم میفرمایند که ما علم را، حالا من این عبارت بخونم دیگه بهتره چون طولانی نیست اینجا خوشبختانه عبارت کنم، ما علم را یا از طریق موضوع یا روش و یا غایت میشناسیم. یعنی وقتی میخوایم علم رو تعریف بکنیم بشناسیم، یا موضوعش رو میگیم یا روشش رو یا قایتش رو و تعریف میکنیم، و هر یک از اینها هم یک مقام ثبوت، تو پرانتز مقام نفس الامر، و یک مقام تحقق و واقع دارد هر کدومش. یعنی راجع به موضوع دو مقام داریم، موضوع العلم فی نفس الامر موضوع العلم اونی که ما برداشت میکنیم، ما تعریف میکنیم، ما میفهمیم. یعنی ممکن است تعریف واقعی یک علم غیر از تعریفی باشد که ما برای آن ارائه داده ایم. پس خود علم فی نفس الامر یک موضوعی داره، تعریفی داره، ما یه تعریف ارائه کردیم، شاید این مطابق اون نباشه. همچنین روش واقعی و صحیح علوم ممکن است غیر از اون روشی باشد که ما درست میدانیم و عمل میکنیم. شاید این روشی که الان ما گرفتیم مطابق اون روش واقعی این علم نباشه، یا موضوعی که ما برداشت کردیم مطابق اون واقع نباشه. این میشه مقام اثبات. مسئله غایت نیز همینطور است. این هم نکته دوم که میفرمایند این گونه نیست که همواره ما در باب علم، یعنی موضوع به لحاظ موضوع، به لحاظ روش، به لحاظ غایت، اصابه به واقع بکنیم، به نفس الامر بکنیم. مقام واقع و نفس الامر داریم، مقام اثبات یعنی مقام فهم ما ممکنه مطابق باشه، ممکنه نباشه. این حرف درستی البته، این حرفش حرف درستی است دیگه، این خطا پذیر هست. انسان ممکنه، معنیش نیست که همیشه اینجور است، داره امکان داره. خب حالا این اصلا با این دوتا مقدمه ای که ایشون فرمودن وارد بحث میشن. میفهمن اول بررسی کنیم دینی بودن علم رو از حیث موضوع. آیا اصلا معنی داره که ما علم رو از لحاظ موضوع بگیم مثلا دینیه، یا بگیم نه غیر دینیه؟ میگن نه، این معنی نداره. هر علمی موضوع معینی دارد. من سعی میکنم عبارتهای خودشونم بکنم، اگرم توضیح خاص میدم یا شبن توضیح نخواد دیگه اصلا. هر علمی موضوع معینی دارد. از باب مثال، هستی شناسی یا گیاه شناسی یا انسان شناسی موضوع معینی دارن و آن موضوع تعریف معینی دارد. هستی چیست؟ گیاه چیست؟ انسان چیست؟ اینا یک تعریف معینی دارن، اما از این که به درستی اون را شناخته باشیم یا نه، فارغ از این که ما انسان را چه بدانیم، انسان یه چیزی هست. هستی را ما چه بدانیم، هستی یه چیزی هست در نفس الامر دیگه. خب یعنی تعریف انسان اسلامی و غیر اسلامی ندارد. انسان فی نفس الامر دیگه، من داره که انسان فی نفس الامر یا انسانیه یا غیر انسانی، که موضوع علم انسان شناسی است. موضوع علم انسان شناسی چیست؟ انسان. انسان فی نفس الامر یک حقیقتی، یک تعریفی، حالا تعریف نفس الامری داره یا نداره؟ آره دیگه، انسان چیزی هست بلاغه دیگه، باید فهمیدید. این دیگه در متن واقع دوتا نیست که بگیم آه نه، یه انسان فی نفس الامر داریم اسلامی، یه انسانی فی نفس الامر چه داریم؟ غیر اسلام. مثلا انسان پس کنیم که فی نفس الامر ها، نه در مقام اندیشش چه است و فلان. هویت انسان، واقعیت انسان. یعنی تعریف انسان اسلامی و غیر اسلامی ندارد. انسان یک موضوع معینی است و این موضوع معین ساختمان معینی دارد. این انسان احکام و خواصی فی نفس الامر داره. تو پرانتز نوشتن عوارض ذاتی معین، نیست موضوع کل علم. موضوع کل علم ما یو پس فیان عوارض ذاتیه. این انسان یک واقعیت دارد و یک عوارضی دارد در نفس الامر که اگر ما به آنها برسیم علم انسان شناسی رو کامل کرده ایم. اگر ما این واقعیت ها، خواص انسان را در بیاریم، درک بکنیم، این علم انسان شناسی چی شده؟ کمال پیدا کرده. معنا ندارد که بگوییم دو گونه عوارض ذاتی برای انسان داریم. یعنی انسان در نفس الامر دو گونه عوارض داره، یه دسته عوارضش اسلامیه، یه دسته عوارضش چه؟ غیر اسلامیه. واقعا اگر رفتن اون عوارض را شناختن، میگیم ها اینا عالمان اسلامی هستند، رفتن این عوارض برچسب اسلامی داره شناختن. اونا که رفتن اون عوارض دسته دوم غیر اسلامی، میگیم غیر اسلامی، این معنی نداره. عوارض ذاتی اسلامی و عوارض ذاتی غیر اسلامی، این معنی نداره. از اینها جز یک نوع بیشتر یافت نمیشود. همون بحثی گفتن تعدد نداریم، گفتن قوام دینی و غیر دینی به اینه که چه باشه؟ متعدد باشه. میگن نه، اینجا در نفس الامر دیگه یکی بیشتر نیست. عوارض ذاتی انسان هرچی از همونیست که هست و ضابطه این است، خودشون هم گفتن، و ضابطه این است که اگر از ماهیتی یک نوع بیشتر یافت نمی شود، ضابطه این است یافت نشود، اسلامی و مکتبی بودن یا نبودن به طور کلی منتفی است، اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. همان گونه که مثلا دوچرخه، مثلا دو گونه دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی نداریم دیگه، دوچرخه ساختن دیگه، دوچرخه اسلامی به لحاظ موضوع ها. حالا سوار میشید میرید مثلا فرض کنید که برای دزدی، یا سوار میشید برای خدمت به خلق، اون بحث قایات میشه، اونا بعدن میگن. نه، خود ماهیت دوچرخه دیگه، دوچرخه بالاخره دوچرخه است، حالا دیگه اسلامی غیر اسلامی نداره. مثلا همان گونه که مثلا دو گونه دوچرخه اسلامی و غیر اسلامی نداریم، دو گونه انسان اسلامی و غیر اسلامی هم چه نداریم. موضوع انسان شناسی چی هست؟ انسان است. خب انسان هم یه گونه انسانه دیگه، خدا یه دونه انسان خلق کرده، دو تا نوع انسان که نداریم دیگه، یک نوع انسانه. بنابراین دیگه یا اسلامی یا اسلامی، دیگه اسلامی غیر اسلامی معنی نداره. بر اساس این پیش‌فرض منطقی که تمایز علوم به تمایز موضوعات اونهاست، میخوایم بر اساس موضوعات علوم را از هم متمایز کنیم، علم هر جا باشد یکیست، مستقل از فرهنگ ها و ایدئولوژی هاست. علم به ماهو و به لحاظ موضوع اشا، موضوع علم هر جا میخواد باشه. یعنی مثلا حرارت را اگر فیزیکدان مطالعه میکنه، این مسلمان باشه غیر مسلمان باشه، نماز شب خون باشه غیر نماز شب خون باشه، هر چی میخواد باشه، بالاخره دارد نور مطالعه میکنن، موضوعش نوره، موضوعش حرکته، توجه فرمودید، حرارته مثلا این هاست دیگه. خب بله، و مستقل از باب مثال پاره های مختلف علم فیزیک، خودشون هم علم فیزیک مثال زدن، پاره های مختلف علم فیزیک که در فرهنگ های مختلف تولید می شوند با هم تعارض و تناقض ذاتی ندارند، بلکه همگی علم واحدی را می سازند. فلسفه نیز همین گونه است. ما یک فلسفه بیشتر نداریم که فیلسوفان مختلف پاره های مختلف آن را گفتند. این بدون معنا نیست که در فیزیک یا فلسفه اختلاف نظر و ابرام وجود ندارد. نه، اختلاف نظر وجود دارد، اینها همه لوازم وجود علمی به نام فیزیک است و با هم وحدت موضوعی دارند. تمام این نظریه های مختلف موضوعش یکیه دیگه. اونی که مثلا بطلمیوس میگوید زمین مرکز است، با اونی که کوپرنیکوس میگوید خورشید مرکز منظومه شمسیه، موضوعشون یه چیزه و علمشون هم یک علمه که علم هیئت باشه، و این موضوع واحد هویت واحدی به اونها میبخشد. این راجع به این که ما علم دینی و غیر دینی به لحاظ موضوع نمیتونیم داشته باشیم. حالا بحث روش اینا رو بعدن میرسن. 343 تا 344 رو همون کتابی که عرض کردم این مطلب رو ایشون در این آدرس دادن. خب دیگه متاسفانه وقتتون تمام شد، روی این مطالعه بفرمایید تا از شاید که ما بحث کنیم دیگه، ببینیم این سخن کجاش درسته کجاش نادرسته، اینا باید بله انشالله بررسی کنیم به امید خدا. بنا شد که شنبه و یک شنبه را درست داشته باشیم دیگه انشالله تا. بله.